واحد صوت.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره تعریف علم بود که مرحوم شیخ فرمودن که تعریف ادراک یا علم به معنای عامش عبارت است از این، فرمودن ادراک و شی هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک یشاهدها ما به یدرک یا یدرک. ادراک عبارت است، ادراک یک شی عبارت است از اینکه حقیقت اون شی نمایان بشه، متجلی بشه، ظاهر بشه پیش مدرک که مشاهده کند اون حقیقت را، چیزی که به وسیله او ادراک انجام میشه. حالا امروز اولین نکته‌ای که می‌فرمایند که ادراک دو رابطه دارد، یک رابطه با مدرک یعنی عالم. چرا؟ چون صفت، خب هر صفتی با موصوفش چی ارتباط داره؟ این که یک امر جوهری قائم به ذات نیست، ادراک بالاخره وصفه، حتی در اونجایی هم که عین ذاته بالاخره ذاتی هست و وصفی، حتی در خداوند متعال میگیم از صفات الهی علمه. پس رابطه با مدرک، زیرا ادراک وصف است و هر وصفی با موصوف رابطه داره. خب اگه رابطه نداشته باشه وصف اون نیست. دوم، رابطه با مدرک یعنی معلوم. ادراک با معلوم هم رابطه داره. خب چرا؟ اینو در اول کفایه جلد دوم هم داره. زیرا ادراک صفت ذات الاضافه است. بعضی صفات هست که تو معناش ارتباط نیست، مثل اینکه میگیم حی، حیات صفته، خداوند متعال حیه، زید زنده است. خب زنده بودن دیگه تو معنای حیات ارتباط با چیزی نیست. زنده مثلا فلانه، حالا زنده زنده است دیگه، یعنی حیات داره. زنده به، زنده اضافه به چیزی لازم نداره. اما اگه شما گفتید قدرت، فلانی قدرت دارد، یک کسی سوال میکنه خب قدرت بر چی؟ شما بگی برش رو کار نداشته باش، بر نداره، قدرت داره. بگیم اگه قدرت بر هیچی نداشته باشه پس قدرت چیه؟ نداره. قدرت بر میخواد. اضافه یعنی ارتباط. حالا این اضافه که میگیم نسبت و ارتباط، تمام حروف معناشون ارتباطه، منتها هر کدوم یه نوع رابطه ای رو میفهمونن. پس بنابراین هر وصفی که با حرف جری بیاد، علم به، قدرت بر، این وصف میشه وصف چی؟ ذات الاضافه، یعنی ذات النسبه. اضافه به معنای ارتباطه، یعنی این وصف دارای ارتباطه. نمیشه بگیم فلانی عالمه بعد بگم خب به چی عالمه، شما بگی به هیچی، به نداره. این به هیچی اگر باشه پس یه عالم نی، عالم است اما به هیچی، خب یعنی اصلا عالم نی. پس چون ادراک صفت ذات الاضافه است، ارتباطی با مدرک داره. چون دوتا رابطه داره، اون وقت می‌فرمان در تعریف شیخ هر دو رابطه رو آورده، گفته ادراک و شی هو ان تکون حقیقته. این حقیقته یعنی حقیقت چی؟ حقیقت اون شیء مدرک. پس در این حقیقته داره رابطه ادراک رو با چی بیان میکنه؟ با مدرک. چون ادراک این است که حقیقت اون مدرک متمثل باشه، یعنی ادراک یه چیزی است که رابطه داره با مدرک. از این ضمیر حقیقته میفهمیم که چون حقیقته ضمیرش به قول برمیگره به این شی دیگه، ادراک شی این است که حقیقت اون شی. پس معلوم میشه که ادراک ارتباط با اون شی داره. متمثلتن اندل مدرک، این چی؟ اینم ارتباطه؟ اشتباه که اولی ارتباط با مدرک، دومی ارتباط با مدرک. یعنی ان تکون حقیقته ارتباط مدرک رو با مدرک رو بیان میکنه، متمثلتن اندل مدرک ارتباط با مدرک رو بیان میکنه. این هر دو در عبارت آمد. بعد میفرمند که ادراک، مسئله بعد، تقسیم میشه به دو قسم، ادراک با وسیله و ادراک بدون وسیله. ادراک با وسیله یعنی من چیزی رو میفهمم اما به وسیله ای. ادراک با وسیله، البته اینو من اینجا عرض کنم که آلت به دو معنا به کار میره. یک قوه، دو ابزار قوه. یه نوع ادراک داریم که ادراک با ابزار، یه نوع ادراک داریم که ادراک بدون ابزار. این آلت به معنای ابزار. ادراکی که با ابزار باشه، مثل این که میگید مثلا چشم میبینه اما با همین حدقه، یعنی این ابزار لازم. یه وقت گفته میشه آلت به معنای دوم، که معمولا هم باید به این معنا به کار بره. آلت، ابزار قوه یعنی چیزی که خودش مدرک نیست اما واسطه برای درک هست. ابزار مثل این که شما میگید مثلا این قلم ابزار نوشتنه. ابزار نوشتنه یعنی خودش کارش نوشتن نیست، خودش نمیتونه بنویسه، نوشتن کار شماست، منتها با این ابزار مینویسید. نمیگیم قلم نوشت، میگیم کی نوشت؟ من نوشتم. ابزار مثلا ابزاری که بنا داره که با اون ساختمون رو میسازه، اونی که بانیه، سازنده است، بناست، ابزار ساختمون رو نمیسازه. ابزار فقط وسیله ای هست. این معنای دوم. یه وقت نه آلت گفته میشه به معنای قوه. قوه یعنی اون نیرویی که کارو خودش انجام میده. چون قوه قبلا گفته بودیم به معنای چیه؟ نیروی فاعلی، نه واسطه است. حالا مثلا در اینجا یه وقت میگیم قوه ادراک، قوه ادراک مثل مثلا قوه باصره، قوه سامعه، همینا رو بهش ابزار هم میگن. میگن نفس میشنود با ابزاری که اون ابزار عبارت است از چی؟ از قوه سامعه، قوه باصره. آلت گفته میشه و مراد قوه ادراکه، قوه باصره، قوه سامعه. یه وقت نقل ابزار گفته میشه و به معنای ابزار ادراک. ابزار ادراک چشم، مثلا در قوه باصره چشم، در قوه سامعه مثلا گوش، در قوه ذائقه مثلا زبان. این ابزاره که خودش نمیفهمه، یعنی گوش نیست که میشنوه، اون منم گوش اگه بنا بود بشنوه مرده هم میشنیدن، چشم اگر بنا بود ببینه، اون کسی که عزرائیل بهش فرصت نداده که چشمشو ببنده و میمیره، خب اونم باید ببینه، در حالی که اون نمیبینه، چشم بینا نیست. اون قوهی که در چشم است که از قوای نفسه، اون میبینه، منتها میبینه به وسیله چشم، با ابزار چشم. یعنی چشم در این تعریف دوم نظیر همون ماله بنا میمونه، نظیر تیشه بنا میمونه که اون سازنده نیست. حالا بفرمان ادراک دو رقم داریم، یه رقم ادراک با وسیله است، این مراد از آلت یعنی قوه. ادراک با وسیله یعنی ادراک با قوه. غیر تعقل، همه نوع ادراک هایی که در انسان انجام میشه ادراک با ابزار، با وسیله. همه ادراک ها غیر تعقل یعنی چه؟ غیر تعقل یعنی احساس با حواس ظاهری، که عبارت هست از همون دیگه، نمیدونم، ابصار و سمع و نمیدونم شم و ذوق و لمس، و ادراک و احساس با حواس باطنی. حواس باطنی یه دفعه اشاره کرده بودیم، حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه و متصرفه، یا متخیله بگیم بهتره، متخیله. دو تا اسم داره ولی خب این اسم تناسبش بیشتره با اینجا، با محل بحث ما. بالاخره اینا همه ابزار یعنی ادراک هایی هستن که به وسیله حواس، یعنی نفس، ادراک میکنه به وسیله این قوا. ابصار با قوه باصره انجام میشه، سمع با قوه سامعه انجام میشه و همینطور بقیه. اما ادراک بدون وسیله عبارت هست از تعقل. خب حالا فرمودن ادراک و شی هو ان تکون حقیقته متمثلتن اندل مدرک. ادراک این است که حقیقت اون شیء مدرک ظاهر بشه، نمایان بشه پیش مدرک، که مشاهده کند او را ما بهی یدرک. ما بهی یدرک یعنی فاعل ادراک. فاعل ادراک چیه؟ فاعل ادراک در تعقل که خود نفسه. فاعل ادراک در غیر تعقل چیه؟ اون قواست، چون مراد از آلت ابزار نیست، مراد از آلت چیه؟ همون قوه‌ای است که داره کارو انجام میده. پس بنابراین ما بهی یدرک دو جور، دو چیزه، نفس و قوای ادراکی، که قوای ادراکی طبق محاسبه که کردیم چند تا شد؟ 10 تا. قوه باصره، قوه سامعه، قوه ذائقه، قوه شامه، قوه لامسه، قوه حس مشترک، قوه خیال، قوه واهمه، قوه حافظه و قوه متخیله. می‌فرمان این مابهی یدرک در تعریف شیخ شامل همه اینا میشه. یعنی مابهی یدرک یه وقت خود نفسه، یه وقت مابهی یدرک چیه؟ این قوای نفسه. تعریف شیخ جوری تعریف کرد، گفت یشاهده ما، چیزی که به وسیله او ادراک انجام میشه. یه وقت اون چیزی که با او ادراک انجام میشه خود ذات عالمه، یه وقت قوای عالمه. این ما به دلیل اینکه موصول است و مفید عمومه، همه رو یک جا شامل میشه. بله، نه، نفس مدرکه با این قوه، چون ما درک میکنیم. بله، نفس بی وسیله مدرکه. در اولی هم نفس مدرکه، اما با وسیله. وسیلهش چیه؟ قوان. خوب شد این سوال کردید، شاید این سوال برای خیلی ها بود. بالاخره همیشه من درک میکنم، منتها من درک میکنم یک وقت با واسطه. مثل این که من نمیتونم بدون قوه باصره ببینم، نمیتونم بدون قوه سامعه بشنوم، نمیتونم بدون اون قوا کارها، یعنی ادراکات خاصی رو که اسمش ابصار و سمع و شم و ذوق و لمس و بالاخره این ادراکات دهگانه رو بدون قوا نمیتونم انجام بدم. اما یه نوع ادراکی که دیگه احتیاج به قوه نداره و اون تعقله. چرا؟ یعنی فاعل مباشر اشکال نداره، چون همه اینا فاعلن. منتها فاعل مباشر یه وقت نفسه، یه وقت قوای ادراکی. ما بهی یدرک یه وقت خود نفسه، یه وقت چیه؟ قوان. ولی انسانی که بالاخره درک میکنه، حالا یا با واسطه قوا، یعنی اون با این هیچ تنافی نداره. بله؟ صور خیالی و حسی و اینها همه منطبعن در ماده،
در
قوه خیالی. چرا؟ حالا نفس ادراک میکنه؟ بله؟ چرا میشه؟ دوتا محل نیست، محل عبارت است از اون قوه، مدرک عبارت است از هم اون قوه هم نفس. حالا بهش عزم کنیم، قوه درک میکنه به این که صورت در اون منطبعه، نفس درک میکنه برای این که نفس از همه اون چی که در حیطه خودش هست آگاهه. نه، بالعرض نیست، برای اینکه اون در حقیقت هر چه. بله؟ بله، اولا و به ذات قوه و ثانیا و به تبع، نه و بالعرض. آها، به تبع. بله، و معنای با وسیله همینه، معنای به تبع هم. ولی ادراک ینقسم، ببخشید، ولی ادراک تعرض له اضافتان. ادراک عارض میشه بهش دو تا رابطه. اضافه به معنای لغویشه دیگه، روشنه. احداهما الی ذل ادراک، یکی رابطه داره با صاحب ادراک که همون مدرکه، به دلیل اینکه وصف اوست و وصف با موصوف ارتباط داره و الا وصف نمیتونه باشه. وثانی الی شیء المدرک، ارتباط دومش با اون شیء مدرکه، یعنی با معلوم. چرا؟ چون ادراک از اون صفات حقیقی ذات الاضافه است، نه از حقیقی محض. ولی از اجل ذالک احتاج فی تعریفهی الى ایراد ذکر شی و هو المدرک و الى ایراد ذکر ذل ادراک و هو قوله عند المدرک. به خاطر همین که دو تا رابطه داره، به مدرک رابطه داره، به مدرک هم رابطه داره، احتیاج پیدا کرد ادراک در تعریفش به این که بیاورند ذکر شی را، تا شی را با ضمیر همطور که محاکمات گفته در تعریف آوردن، اون شیری که در ابتدا اومده که اون جزء معرفه، ادراک و شی معرفه، بفرمایند در تعریف شی را آوردن، در تعریف شی را آوردن، نه اینکه خود اشی را آوردن، اون ضمیری که برمیگرده به شی قهرن، شی رو ذکر بکنن که همون مدرکه، و الی ایراد ذکر ذل ادراک، و احتیاج پیدا کرد به این که بیاورن یادی از ذل ادراک رو، و هو قوله عند المدرک در عبارتشه. ولی اجل عروض هذه الاضافه، و به خاطر این که این اضافه وجود داره، کان المدرک و المدرک ایزن متضایفن، یعنی همطور که خود ادراک ارتباط داره، مدرک و مدرک هم متضایفنن، یعنی متضایفنی که در بحث تقابل خوندید، مدرک بدون مدرک نمیشه و مدرک بدون مدرک نمیشه، به دلیل وجود این اضافه‌ای که هست بین عالم و معلوم. چون میدونیم متضایفن دو وصفی هستند که حاصل شدن از یک رابطه‌ای، برخلاف اونی که حالا معروفه که میگن و اضافه مکرره، نه نسبت مکرره، نه یک نسبته که از اون یک نسبت دو تا وصف پیدا میشه. این الان کتاب با این میز چند تا رابطه داره؟ یه رابطه. رابطه خودش یعنی امر طرفینی که از اون یک رابطه چی پیدا میشه؟ دو تا وصف، یکی وصف بالا برای کتاب، یکی وصف پایین برای میز. رو زیر، رو و زیر دو تا وصفن حاصلن از یک نسبت، یعنی از یک اضافه به معنای لغوی. بین مدرک و مدرک هم رابطه ایست که از اون رابطه دو تا وصف پیدا میشه، یه وصف مال مدرک و همون مدرک بودنش، همین وصف مدرک بودن، یه وصف هم مال مدرک و اونم همون وصف مدرک بودنه. ول ادراک ینقسم الى ادراک به آلت و الى ادراک به غیر آلت بل به ذات المدرک. ادراک یک چیز، ولی این که بالاخره ما درک میکنیم، ولی ما درک میکنیم یه وقت به این است که مستقیما خودمون درک میکنیم، یه وقت به این است که یه قوه اونجا وجود داره که اون قوه درک میکنه، و چون ما از حیطه وجود نفسمون آگاهیم، به دلیل اینکه یه موجود آگاهی هستیم و اون چه در درونمون میگذره ازش بی خبر نیستیم، اون وقت به اون علمی که اون قوه پیدا کرده ما هم میشیم چی؟ عالم. ما هم علم داریم، اما به واسطه قوه، که اگه اون قوه نبود ما نمیتونستیم درک بکنیم. قوه هم باید باشه، و الا قاعده الواحد صدمه میبینه. یعنی شما اصل قوا رو از چه راهی اثبات کردید؟ از راه این که الواحد و لا یستر منه الا الواحد، پس نفس یه کار بیشتر نمیدونه بکنه و اون کار تعقله. بقیه کارهای ادراکی رو سپردید به چی؟ به قوا. منتها قوا که درک کردن، درک اونها مستلزم درک نفسه، به دلیل اینکه نفس یک موجود آگاهه و به اون چه در درون خودش میگذره جاهل نی، با واسطه درک میکنه. نه اسم قوه عاقله گفتن، بلکن اسمش قوه است، قوه نداره. قوه عاقله یعنی خود نفس، قوه به معنای مبدع فاعلی، نه قوه به معنای یه نیروی غیر نفس. این دیگه حالا مبنای مشیاه، حرف مشیاه، تصریح میکنن به این مسئله که تعقل بدون واسطه قوه است، نفس به ذاته انجام میده بقیه رو. ادراک تقسیم میشه به ادراک با قوه. پس این آلت اون معنای متداولش رو نداره که ابزار، یعنی ابزار یعنی چیزی که واسطه کار هست اما خودش فاعل نیست. آلت در اینجا به معنای قوه است که یعنی خودش فاعله، خودش کار ادراک رو انجام میده، مدرکه. و الا ادراکن به غیر آلت. خب به غیر آلته یعنی چه؟ یعنی بل به ذات المدرک، یعنی ذات مدرک نفسه خود به خود. ولی تنبیه علی القسمین، برای اینکه تنبیه کنه بر هر دو قسم، مقید کرد تعریف را به قوله یشاهدها ما بهی یدرک، مشاهده میکنه اون حقیقت را، چیزی که با او ادراک انجام میشه. حالا اون چیز چیه؟ خود ذات نفس در ادراک های بلا واسطه آلت، قوای ادراکی نفس در ادراک های با واسطه. این ما به یدرک هر دو رو شامل میشه. خب چرا خودش چه رابطه ای بهتر از رابطه ایش با خودش؟ ما به یدرک چیه؟ ما به یدرک چیه؟ خود نفس. بله، اگه ما بهی، ما دیروز گفتیم ما بهی یدرک به نظر میاد انسبه، اگه ما بهی یدرک بخونیم اون وقت یه مقدار اشکال آقای هادوی جا پیدا میکنه. خب میفرمان که شما گفتید یشاهد، بله به ذات آقا، بله مدرک. حالا ما در فلسفه مشیا اتحاد عقل و معقول محاله، یه وقت انشالله اسفار خوندیم اون وقت صحبت شد. فلسفه مشیا حالا میاد تو همین بحثا میاد که شیخ مسخره میکنه اتحاد عقل و معقول. خب این قلت اشکال مشاهده نوع خاصی از ادراک است. مشاهده چه نوع ادراکیه؟ داشتیم قبلا ادراک با حواس ظاهر، زیرا ادراک با حواس ظاهری است. درسته گفتیم از نظر عرف مشاهده دیدن با چشمه فقط، یعنی نه با همه حواس ظاهری، ولی در اصطلاح فلسفی همش مشاهده است. اون وقتی با حواس ظاهری شما دارید مزه یه چیزی را زیر مثلا ذائقتون احساس میکنید، میگه این داره مشاهده میکنه، یعنی حضوراً بلاواسطه داره اون رو درک میکنه. مشاهدت و کل شیئن چی؟ به حسبه. منتها بالاخره مشاهده رو وقتی تعمیم میدن دیگه از حواس ظاهری بیشتر تعمیم نمیدن. میگن همونطور که چشم مشاهده داره، گوشم مشاهده داره، ذائقم مشاهده داره، ولی همینو بس سلام. در حالی که ادراک منحصر نبود به ادراکی که به وسیله حواس ظاهری انجام میشه. حواس باطنی هم ادراک انجام میدادن، 5 تا دیگه اونا بودن، یکی هم چی بود؟ خود نفس. پس ما 11 جور ادراک داریم، در حالی که شیخ در تعریف یشاهدو رو آورد که یشاهدو چند تاشو شامل میشه؟ 5 تاشو، بیشترش خارج میشه. پس مشاهده نوع خاصی از ادراک است، زیرا ادراک با حواس ظاهری است و آوردن آن در تعریف مطلق ادراک صحیح نیست. شما میخواید حیوان رو تعریف کنید، در تعریف حیوان انسان رو بیارید؟ نمیشه که. ناطق رو بیارید، در تعریف حیوان اگه ناطق آوردید، این مستلزم این میشه که تعریف جامع افراد نمیشه. بیشتر افراد الان خارج شد. شما گفتید مشاهده بکنه، مشاهده. اشکال و عجیبه. بعضی اومدن جواب دادن به انل مراد من المشاهده مطلق الحضور. گفتن این مشاهده به معنای حضوره و علم مطلقا حضوره. بالاخره در همه 11 قسم اون مدرک برای مدرک چی داره؟ حضور داره. لذا علم رو تعریف کردن به حضور المعلومه اندل عالم، یا حضور مجرد اندل مجرد، علم مطلق را. حالا طرف میگه آقا اینجا که شیخ گفته مشاهده، اون معنایی که شما میفهمید اراده نکرده، یه معنای لغوی عامی اراده کرده که اون عبارت هست از چی؟ مطلق الحضور. این جواب داده شده و رده، این جواب رد شده. به ان مطلق الحضور لا یکفی الادراک. مطلق حضور که کافی نیست برای ادراک. اگه انسان حواسش نباشه، شی پیش او حاضره جلوش، هم بوی غذا بلنده، هم قیافه غذا جلوش هست، اما چیه؟ ای واقعا غرق مطالعه است، خیلی وقتا غذا سرد میشه و ملتفت نمیشه که اصلا غذا رو برده. کسی که خیلی خوشحاله یا نعوذ بالله خیلی ناراحته، خیلی از یه چیزی گرفته است، خیلی چیزها رو داره تو خیابون میره، هم بوی کباب میاد، هم مثلا بوی گند مرغایی که گذاشتن میاد، ولی اینا رو اصلا اون نمیشنه، به اون تو کار خودشه، تو ناراحتی خودش. پس معلومه خود حضور کافی نیست. این مستشکل میگه، میگه این جوابی که شما دادید درست نیست، برای اینکه اگر مراد از مشاهده مطلق الحضور باشه، اون وقت باید مطلق الحضور باعث ادراک بشه، در حالی که مطلق الحضور باعث ادراک نیست. احتیاج به التفات هم داره، تا التفات نباشه ادراک حاصل نمیشه. پس یعنی چه؟ یعنی عجیبه فاتحش خونده شد با این رده، یعنی پس اشکال چی شد؟ زنده شد. چون عجیبه میخواست اون اشکال رو رفع کنه، رده اومد این جواب رو چکار کرد؟ خراب کرد. خب حالا که مطلق الحضور لا یکفی الادراک لانه لا بد من الالتفات، خب حالا پس چی؟ پس جواب با این اشکال به هم در تموم شد. چی مونده؟ اصل اشکال. خواجه می فرمان که جواب این است که ادراک گاهی مستقیماً به وسیله حواس ظاهری، خب که اونجا که اشکال نداره، یو شاهدها ما بهی یدرک، اونجا که، و اگر هم با حواس ظاهری نیست، به ناچار حواس ظاهری باید مقدمتاً مشاهده کنند. میگه شما میخواید با حس مشترکتون چیزی درک کنید؟ خب حس مشترک کی میتونه چیزی رو درک کنه؟ اول باید مشاهده‌ای به وسیله حواس ظاهری باشه تا حس مشترک همون چیزی را که حس ظاهری درک کرده او درک کنه. خب پس حقیقت شی متمثل باشه اندل مدرک. مدرک یعنی چه؟ یعنی حس مشترک. حالا میخواییم ادراک حس مشترک رو بگیم. که مشاهده کند اون حقیقت را، چیزی که به وسیله او ادراک انجام میشه، یعنی حس ظاهری. چیزی که به وسیله او ادراک انجام میشه حس ظاهریه. اون وقت کی ادراک انجام میده، کی براش ادراک محقق میشه؟ حس مشاهده. در تعقل، حتی در تعقل شما میگید ادراک شی این است که حقیقت اون شی نمایان بشه پیش مدرک، یعنی نفس. اما نفس که نمیتونه همینطور تعقل بکنه، یه مقدماتی میخواد. یعنی چه؟ یعنی اگه شما میخواید تعقل بکنید معنای کتاب رو، اگه از روز اول هیچ کتابی رو ندیده باشید امکان نداره. باید یک فرد یا طبق اختلافی که هست چند فرد کتاب رو ببینید، بعدن عقلتون اون وقت میتونه مشترکات بین این چند کتاب را که اون مثلا جسمیته بفهمه، بگه همه اینا جسمن، همه اینا تشکیل شده از ورقها هستن، همه اینا توشون مطالب منظمی طی ابواب و فصولی نوشته شده، اینا همه چیه؟ درک عقلی از کتابه. میگه جسمی مرکب از اوراق که در اون اوراق مطالبی مثلا منظم نوشته شده، این میشه کتاب؟ این تعریف کی پیدا میشه؟ بر من بعد از این پیدا میشه که حواس دست به کار بشن، ولو اینکه حواس این ادراک رو انجام نمیدن. این ادراک کار چیه؟ کار خود نفسه، چون حواس اون ادراکی که انجام میدن ادراک جزئیه. ادراک جزئی یعنی کتاب رو درک میکنه با همین شکلش، با همین رنگش، با همین حجمش، با همین وزنش. اما اونی که من با درک عقلی درک میکنم جسمون دیگه رنگ نداره، مرکبون من اوراق رنگ نداره، یعنی اون حقیقت رو درک میکنم، اون امر مشترک بین همه کتابها رو درک میکنم که میشه درک عقلی، اون معنای کلی رو درک میکنم. میفرمان بله، در همون جام که شما معنای کلی درک میکنید باید حواس یه مشاهده ای انجام بدن که مشاهده ای اونها مقدمه میشه برای درک شما. نه معناش اینه که اونها مشاهده میکنن، یعنی همون درکی را که نفس میکنه اونها انجام میدن، چون یک ادراک بیشتر نیست. اون ادراک، ادراک تعقله، و اون ادراکی که حواس انجام میدن یه نوع ادراک دیگه است. ولو اینکه یک ادراکه و کار نفسه، اما اون مشاهده باید باشه. مشاهده اگر نباشه این ادراک قابل تحقق نیست. حالا بخونیم تا ببینیم کافیه یا نه. و علا قولهی یشاهدها بحثون. بفرمان روی عبارت شیخ که گفته یشاهدها یه اشکالی هست، سخنی هست. و هو ان یقال المشاهدت و نوع من الادراک، مشاهده یه نوع ادراکه. اخذهو فی بیان معنا الادراک، که اخذ کرده او را در بیان معنای مطلق ادراک. این مثل این که در بیان معنای حیوان ناطق رو در اخذ بکنید. شما ادراک مطلق رو دارید تعریف میکنید، اون وقت اومدید مشاهده رو که یه نوع ادراک خاصه در تعریف آوردید. فانقیل، این فانقیل یعنی اگه کسی بیاد و بخواد جواب بده که انه اراد بالمشاهده الحضور، اراده کرده است از مشاهده حضور را فقط، نه اون حضور اندل حواس ظاهره را که بشه اون مشاهدهی که قبلا داشتیم، نه الحضور. اگه الحضور فقط، یعنی دیگه دنبالش هیچی نیار، اگه دنبال حضور هیچی نیاری، خب همه انواع ادراک حضور هستن، لذا ادراک رو تعریف کردن به حضور و مجردن انده مجردن. اگه کسی اینو بگه قیل الحضور و غیر و کافن، میشه گفت که آقا این درست نیست، حضور کافی نیست برای ادراک. فان الحاضر عند الحس، الذي لا تلتفت النفس الی لا یکون مدرکا، برای اینکه چیزی اگر حاضر باشه اندلحس، امر حاضر اندلحسی که نفس به او التفات نداره چون حواسش جای دیگه است، غرق مطالعه است. خب اینجا حضور که هست، حاضر اندلحس هست، بو بلنده، حتی داره به اون شامه هم میرسه، اما من درک نمی کنم. پس معلوم میشه مطلق حضور کافی نیست. حاضر اندلحسی که نفس به اون حاضر اندلحس التفات نداشته باشه، لا یکونو مدرکن، مدرک نخواهد بود. پس معلوم میشه ادراک صرف مشاهده به معنای حضور براش کافی نیست. خب یعنی پس این انقیل که اومد اشکال رو از شیخ دفع کنه، قیله که این اشکال رو دفع نمی کنه. ول جواب، خب جواب اصلی از اون اشکالی که متوجه شیخه که آمده مشاهده رو که یک نوع ادراکه در تعریف مطلق ادراک ذکر کرده این است که ان الادراک لیس هو کون الشی حاضرا عند الحس فقط. ادراک دو رقم داریم، یه رقمش هست که همون کون و شی حاضرا عند الحس که اسمش می‌ذاریم چی؟ مشاهده. اما ادراک نیست همین فقط نیست، یعنی چه؟ یعنی یه چیز دیگه هم هست. بل کونه حاضرن اندل مدرک لحضورهی اندل حس، اینم هست که شی حاضر باشه اندل نفس به خاطر حضورش اندل مدرکی که اندل حس. خب حالا یعنی دو بار حضور داشته باشه، یه بار حضور اندل حس، یه بار حضور اندل عقل، اندل نفس. میگه نه، لا به ان یکون حاضرن مرتین، نه به این که دوبار حضور داشته باشه. فا ان المدرکه هو النفس ولیکن به واسطه تل حس، برای این که مدرک نفسه ولیکن با واسطه چی؟ حس. یعنی نفس شما اون ادراک عقلی رو انجام میده، ولیکن تا ادراک حسی نباشه ادراک عقلی قابل تحقق نیست. پس باید اول یه ادراک حسی یا تعدادی از ادراکات حسی باشه تا شما بتونید اون حقیقت به حساب کلی قابل انطباق بر کثیرین روش رو که اسمش عبارت هست از تعقل درک بکنید. و کلام شیخ دالن علی، کلام شیخ این همین رو دلالت میکنه، میگه یو شاهدها ما بهی یدرک، یعنی وسیله ادراک، آلت ادراک مشاهده میکنه، همیشه این مشاهده هست، منتها همیشه که مشاهده هست یه نوع ادراکه که خود همین مشاهده است، اون ادراک های حسی، یه نوع ادراک هست که این مشاهده مقدمه شه و اون ادراک های چی؟ عقلی. بالاخره همیشه مشاهده نقش در ادراک داره، پس مشاهده رو شیخ خوب بود که بگه، چون در همه ادراک ها ما این مشاهده رو لازم داریم. بله؟ خب حالا اون اشکالشه که حالا چجور مشاهده اون؟ بله، حضور با التفات دیگه، حالا اونش متویه، این مرتکزه. بله؟ بله، در اینجا حقیقتش اینه که دیگه خواجه از اینجا اصلا از اون علم حضوری، با اینکه خود خواجه این اشکال وارده، خود خواجه در ابتدا فرمودن مرحوم شیخ داره ادراک رو به معنای عام تعریف میکنه که هم شامل علم حضوری میشه و هم شامل علم حصولی، ولی دیگه بعدن مثل این که یادشون رفته که بنا بود ادراک عام تعریف بشه، حتی علم حضوری رو هم شامل بشه، بعدن رفتن تو خط فقط علم حصولی، لذا حالا میاد در عبارت خواجه تصریح میکنه که ادراک چهار قسمه. ادراک عبارت است از احساس و تخیل و توهم و تعقل، یعنی همه ادراکات حصولی رو متعرض میشه، ادراکات حضوری رو اصلا یادش میره، علم حضوری از مقسم خارج میشه. این نظیر اینه که در نهایه هم داشتید، در نهایه تشکیک رو وقتی تعریف میکنه، تشکیک تعریفش هم شامل تشکیک طولی میشه هم شامل تشکیک عرضی، و در بدایه به خصوص به این مسئله تصریح میکنه که هم طولی داریم هم عرضی. اما در نهایه وقتی وارد بحث تشکیک میشن، همش تشکیک طولی رو میده، اون تشکیک عرضیه گویا مقفولون ان میمونه. لذا از هر کی میپرسی آقا تشکیک یعنی چه؟ میگه تشکیک یعنی اختلاف موجودات در وجود به شدت و زر، در حالی که تشکیک طولی اینه، تشکیک اختلاف به شدت و ضعف نیست. این مثل اونه، یعنی انسان دیگه معصوم که نیست. اول ادراک رو خود خواجه تصریح کرد، الانم دوباره باز میفرماید که این تعریفی که کردیم هم علم حضوری رو شامل میشه هم علم حصولی، ولی تو اشکال و جواب ها ذهنشون فقط سراغ اون معلوم، یعنی علم های ادراک های حصولیه. و علم ان الحضور عند الحس، میفرمایند که این که میگن حضور صورت عند الحس دو جوره، حضور عند الحس یک وقت حضور عند نفس الحس، خود حس شی پیشش حاضره، یه وقت حضور عند خود بله آلت للحسه، خود این آلت هم حالا حضور عند نفس الحس. میگن میدید مثل چی؟ مثل حس مشترک. حس مشترک در حس مشترک اینطوره، شما وقتی یه چیزی رو دیدید با قوه باصرتون، این قوه باصره اینجا وجود داره، قوه باصره چیزیست که در چشم و اعصاب و مغز، که داریم با دید مشایی صحبت میکنیم، یادمون نره که قوه مجرد نیست، قوه یه امر مادی منطبع است در همین چشم و اعصاب و مغز، داره چه کار میکنه؟ درک میکنه یه تصویری رو. وقتی این تصویر رو درک میکنه، بعد اینو تحویل میده به چی؟ به چی؟ به حس مشترک. از قوه باصره میاد در حس مشترک. خب حس مشترک اون صورت رو چه کار میکنه؟ درک میکنه. اون صورت رو که درک میکنه، صورت عند خود حس مشترک چیه؟ حضور داره. اما یه وقت نه، حضور صورت عند آلت للحسه. مثل چی؟ میگن این آلت للحس یه وقت محله یه وقت غیر محله. محل باشه مثل چشم برای ابصار. فرمان صورتی رو که شما میبینید، این صورت در شبکیتون چی میشه؟ منعکس میشه. این صورت در شبکیه هست، شبکیه قوه ادراک نیست، قوه ادراک اون قوه ایست که منطبع در شبکیه است. پس صورت در کجاست؟ در یه محلیه که اون محل خودش آلت ادراکه. یه وقت نه، آلت دیگه محل ادراک نیست، یعنی یه ابزاری داره مثل حس مشترک برای خیال. شما در قوه خیالتون اگر بخواهید یه چیزی رو درک بکنید، یعنی در تخیل که انسان میخواد درک بکنه، میفرمان که اینجا خود قوه حافظه یا مثلا حس مشترک، ببخش خیال، خود خیال درک نمیکنه. خود خیال وقتی این صورت رو درک میکنه که بیاد در حس مشترک، چون کار قوه خیال حفظه. این کارش چون به دلیل اینکه حفظه، پس بنابراین حضور باید داشته باشه صورتی پیش ابزار قوه خیال. ابزار قوه خیال عبارت است از حس مشترک. این همین از حافظه. حافظه شما درک نمی‌کنید هر چه را در حافظه دارید. کی درک می‌کنید؟ اون وقتی که از حافظه بیاد توی جای دیگه. جای دیگه حافظه معنی که داره بیاره در وهم، یعنی اون چرا که در حفظ هست، حافظه و خیال مثل انبار میمونن، مثل بایگانی میمونن که تا تو انباره شی برای انسان قابل درک نیست. اگه از انبار اووردیش یه جای دیگه، مثل اینه اگه چیزی بخواد دیده بشه باید مثلا اون صاحب مغازه از تو انبارش بیاره بذاره تو ویترین. حس مشترک برای خیال مثل ویترین میمونه، خیال مثل انباره که اون معلومات رفته در اونجا انباشته شده. میفرمان اگه شما بخواید درک بکنی باید حضور پیدا کنه. صورت در خیال هست اما اون حضور باعث ادراک نیست. بعد حضور پیدا کنه اند آلتن للحس، که اون آلت حس محلم نیست دا. چون محل خیال یه بخشی از مغزه، محل حس مشترک یه بخش دیگره، بلکه یه قوه دیگریه. حس مشترک یه قوه دیگریه که اون چه در خیال هست اگه اومد تو حس مشترک شما درکش میکنید. اگه تو خود خیال بود، مثل خیلی چیزایی که الان تو خیال ما هست اما هیچ درکی ازش نداریم. وقتی آگاهانه میشه که از خیال بیاد بیرون. خیلی چیزا الان در حافظه ما هست اما درکی ازش نداریم. کی درک پیدا میکنیم؟ وقتی از حافظه بیاریمش به وسیله یه قوهی که اسم اونو میذارن ذاکره، اونو از حافظه بیاریم بیرون در یه قوه دیگری به نام قوه واهمه. چون واهمه اول گرفت، به تعبیر دیگه حس مشترک میگرفت، بایگانی میکرد در خیال. چون کار حس مشترک این بود که از قوه باصره میگره، از قوای دیگه به همه پنج حواس پنجگانه، گفتیم این مثل حوضیه، قوه سامع هم همینطور و بقیه میگیره، منتها تحویل میده به خیال. خیال انباره، به حساب مخزنه، به عربیش مخزنه برای حس مشترک. خب حالا اگر چیزی میخواد درک بشه، همونطور که اول در حس مشترک درک میشد، رفت تو خیال درک نمیشه. اگه بخواد درک بشه دوباره بعد از حس مشترک بیاد کجا؟ بیاد تو خیال. پس از خیال بیاد تو حس مشترک. پس حضور اند آلت الحس، آلت حس، حس مشترک برای خیال یه ابزاره. همونطوری که چشم برای قوه باصره یه ابزار بود، اینم یه ابزاره، ولی که اون یه ابزاری بود، چشم یه ابزاری بود که محل بود برای صورت، یعنی صورت درش منطبع میشد. اما اینجا محل نیست، برای اینکه خود خیال محلش عبارت است از یه بخشی از مغز، یعنی همونطوری که قوه باصره محلش عبارت است از چشم و اعصاب و مغز، قوه خیال هم یه محلی داره، اما انطباع در اون محل کافی نیست برای ادراک، باید بیاد در حس مشترک، با حس مشترک درک بشه. این وعلم هم اینو میخواد بگی که ان الحضور عند الحس لیسه هو الحصول فی نفس الحس. حضور پیش حس تنها حضور در خود حس نیست، یعنی میشه حصول اندل حس باشه، مثل کی؟ مثل حس مشترک. حس مشترک یه چیزی رو درک میکنه، صورت کجاست؟ پیش خودش. اما تنها این نیست، بل و یجوز و ان یکون ایزن الحصول فی آلت للحس، میشه حصول صورت حصول در یه ابزاری برای حس باشه که یتصل به حل حس، که ارتباط داره با اون ابزار حس. حالا کانت تلکل عالم محلن، حالا خواه اون خود آلت و ابزار محل حس باشه، مثل چی؟ مثل گفتیم صورتی که در چشم منعکس میشه، خود چشم محل قوه باصره است، تصویر در چشم میفته و شما اون رو میبینید، حضور صورت است در چشم. اولم تکن، یا اون ابزار خودش محل برای حس نباشه، برای اون حس نباشه، مثل حس مشترک برای خیال، صورتی رو که در خیاله باید بیا در حس مشترک تا شما درک بکنید، ولی حس مشترک محل برای قوه خیال هم نیست، چون محل قوه خیال یه بخشی از مغزه، محل قوه حس مشترک هم یه بخش دیگری است. السلام علیکم.